شبه می شود اینه که بصیرت می شود اولین وظیفه ما، نگذاریم حق و باطل مشتبه بشود.
بله، تبیین حقایق و به تعبیر بهتر جهاد تبیین بهترین کمک به نوجوانا و جووناست. هر کدوم از ما به سهم خودمون در این زمینه باید گام برداریم و روشنگری بکنیم. یکی از شاخصهای بصیرت، بصیرت سیاسیه. در بیان اهمیت این نوع از بصیرت همین بس که نگاهی کنیم به اونچه از بی‌بصیرتی سیاسی بر سر جامعه اومده و میاد. بیراه نیست اگه بگیم تقویت بصیرت سیاسی باعث تقویت بصیرت در دیگر زمینه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی هم خواهد بود. اما دوستان، منظور دقیق از بصیرت سیاسی چیه؟
در ایام فتنه در سال 88 در اول کار منده یکی از این سران فتنه رو خواستم، بهش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دارید میکارید، این کار دست بیگانه ها خواهد افتاد، دشمن از این استفاده خواهد کرد. شما حالا به ظاهر درون نظام هستید، با نظام هستید، دارید به قول خودتون یه اعتراض مدنی مثلا فرض کنید، یه اعتراض به انتخابات من باب مثال میکنید، اما این کاری که دارید میکنید این مورد استفاده دشمنان اصل نظام قرار خواهد گرفت. گوش نکرد، یعنی نفهمیدند که چی داریم میگیم. حالا این نگاه خوشبینانه بنده است البته که میگم نفهمیدن، بعضی هم ممکنه جور دیگه فکر کن. وارد شدن، بعد دیدید از توش چی در آمد، گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مشت جوون بودن، یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه، اینجوری نیست. اگر چنانچه در زیر عبای بنده کسی حرفی بزنه که من با اون مخالفم، خب بایستی او رو از زیر عبام بیرون کنم، بایستی اعلام کنم که مخالفم و الا به حساب من گذاشته خواهد شد. همه وزن و وزانتی که صاحب عبا داره پشتوانه اون حرف خواهد شد. حرف ایناست. ببینید این نگاه به مسائل جاری اینجوری باید باشد. این بصیرت سیاسی که ما میگیم یعنی این، بفهمیم که کی دارد ما رو به کجا میبرد، به کجا دعوت میکند، به کجا میکشاند. آیا به سمت اهداف اسلامی داریم حرکت میکنیم؟ به سمت تدین روزافزون جامعه داریم حرکت میکنیم؟ یا اونچنان که دشمن مایل است به سمت بیمبالاتی بیشتر حرکت میکنیم، به سمت دلباختگی بیشتر به اقطاب مخالف دین داریم حرکت میکنیم؟ این اون بصیرت سیاسی اینه. اگر چنانچه این رو فهمیدیم، اون وقت معلوم میشه که بایستی با زید باشیم یا با عمرو باشیم، یا از این حمایت کنیم یا از اون حمایت کنیم. در سایه این نگاه کلان باید فهمید.
در چند برنامه گذشته که موضوع بصیرت محور برنامه شاخص بود، درباره نقش خواص و نخبگان جامعه در این زمینه نکاتی تقدیم کردیم. نکته مهم اینه که نخبگان سیاسی، هنرمندان و ورزشکاران، افراد روشنفکر و نظریه پرداز، به ویژه علمای دین در هدایت جامعه نقش اساسی به عهده دارند. درود به روان پاک علمای زمان شناس و بصیری که چراغ راه این مردم بودند و از بین ما رفتند. آرزوی سلامت میکنیم برای عالمان زمانشناس و روشنگری که دستگیر فکری جامعه هستند.
بصیرت، روشنبینی، یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد. این شناخت ها، اینا بصیرته. همیشه با یک سلاح نمیشود مبارزه کرد، در همه میدانها با یک سلاح نمیشود رفت. کدام سلاح را به کار بیاندازیم؟ دشمن کجاست؟ با بارها من عرض کردم اینایی که بصیرت ندارند مثل این بیچاره هایی که در فتنه گرفتار شدن، مثل کسانی هستند که در تاریکی شب، در مه غلیظ، در غبار میخوان مخالفی رو، دشمن رو بزنن. خب نمیتونه دشمن کجاست؟ یکی از اولین شرایط جنگ های نظامی اطلاعات، برید اطلاع کسب کنید ببینید دشمن کجاست. اگر بدون اطلاع رفتید شما ممکنه جایی رو بزنید که دوست اونجاست، کسی رو بزنید که با شما دشمن نیست، به دشمن کمک کنید. گاهی اینجوری میشه، اگر بصیرت نبود میشود این که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسانی که عالم به زمان خود هست هجوم نمیارند، میفهمه چه کار باید بکنه. اگر این نبود مشکل به وجود خواهد آمد، حتی اگر اون احساس مسئولیت هم باشه.
برنامه شاخص با موضوع بصیرت در کلام رهبر معظم انقلاب رو میشنوید از شبکه سراسری معارف. در ادامه برنامه امروز میخواییم به این سؤال اساسی پاسخ بدیم که از کجا بفهمیم ما اهل بصیرت هستیم یا نه، یا اینطور بپرسیم میزان بصیرت در جامعه رو چطور میشه تشخیص داد. کارشناسان در پاسخ به این سؤال عوامل متعددی رو برشمردن، اما یکی از دسترس ترین شاخص ها برای سنجش میزان بصیرت در جامعه دقت در قدرت تحلیل مردمه. بله، قدرت تحلیل. اگه اهل تحلیل حوادث و پیام ها و اخبار هستیم و به قول معروف بیدی نیستیم که با هر بادی بلرزیم، میتونیم بگیم ما اهل بصیرتیم. اینکه ملتی قدرت تحلیل داشته باشه نعمت بزرگیه.
بصیرت خیلی چیز مهمی است. من سابقا مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. قدرت تحلیل، اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتن، نمیتونستن بفهمن که قضیه چیست، چه داره میگذره. اصحاب امیرالمومنین، اونهایی که دل او رو خون کردن، همه مغرض نبودن، خیلیشون قدرت تحلیل نداشتن، مثل خوارج که حالا خوارج عرض میکنه قدرت تحلیلشون ضعیف بود. یا آدم نابابی، یا آدم بدجنسی، یا آدم زبونداری پیدا میشد میکشون مردم رو به یه طرف، شاخص رو گم میکردن. در جاده شاخص باید مورد نظر باشه همیشه، اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه میکنی، اشتباه میکردن.
بله، به قول معروف نابرده رنج گنج میسر نمیشود، و از این زیباتر کلام امام محمد باقر علیه السلام که فرمودند بهشت در میان ناگواری ها و صبر است، هر کس در این دنیا در برابر ناگواری ها صبر کند به بهشت خواهد رفت، و دوزخ در میان لذت ها و شهوت هاست، هر کس دنبال لذت و شهوت خود رود سر از دوزخ درآورد. این حدیث نورانی رو به عنوان حسن ختام برنامه امروز شاخص از ما قبول کنین. به لطف حضرت حق و به امید همراهی شما عزیزان، موضوع بصیرت در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی رو در برنامه‌های بعدی هم ادامه خواهیم داد. سلامت و سرفراز باشید، خدا نگهدار.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هر آن چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد.
تا کسی بیز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه.
بله متشکرم از شما همراهان همدل شنوندگان معارفجوی رادیو سراسری معارف. برنامه شاخص بصیرت تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. با الان ساعت 9:40 دقیقه دعوت میکنم برنامه شفا رو بشنوید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر که امیدواریم این برنامه هم رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. در این برنامه هم محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسن اکبری هستیم، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر اکبری خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای صدر، تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای توکلی زاده و صدا بردار عزیزمون، جناب آقای عالی قدر، و امیدوارم که امروز مفید واقع بشه انشالله.
این که دوستان عزیز، من خدمت آقای دکتر اکبری عرض کردم سلام مجدد به خاطر اینکه قبل از شروع برنامه ما مفصل خدمت آقای دکتر اکبری بودیم، با هم گپ و گفتگو داشتیم و این سلامی که من عرض کردم سلام در ابتدای برنامه بود. خب آقای دکتر اکبری، در خصوص مزاج فصلها حضرت عالی کلام رو در چند برنامه قبل آغاز کردید و رسیدیم به فصل زمستان که فرمودید که مزاج زمستان سرد و تر هست. و نکته که باید مد نظر داشت در یک چنین فصلی که یک چنین مزاجی داره اینه که گرمای بدن و انرژی بدن رو باید حفظ کرد و سعی کرد که از غذاهای استفاده کرد که گرما و انرژی به بدن میده. من یادمه که در دو سه برنامه قبل شما روایتی رو از حضرت سامان الحجاج آقا علی بن موسی رضی الله علیه و تحیت و ثنا بیان فرمودید، مبری بر این که حضرت فرمودن که در زمستان غذاهای پر انرژی مثل حبوبات استفاده بکنید و دستور به روغن مالی دادن حضرت امام رضا علیه السلام.
مخصوصا جاهایی که به هر حال استخوان‌ها زیر پوست است و هویدا هستش، اونجاها وقتی روغن مالی بشه، چون میدونید که تب استخوان سرد و خشکه.
بله.
و این روغن مالی ها باعث میشه کمتر در زمستان استخوان درد و مفصل درد بگیرن مردم.
درسته.
و این بسیار بسیار کار پسندیده هست که در زمستان مخصوصا کسانی که سابقه بیماری های روماتیسمی دارن از روغن های گرم. البته ما یه روغنی داریم که در واقع هوشمند هست، یعنی در افراد سرد گرم هست، در افراد گرم خنک هستش، که اون روغن بنفشه است. ولی روغن زیتون، روغن سیاه دانه، اینها هم کمک کننده است. پس در زمستان قابل استفاده هست و میتونن عزیزان از این روغن مالی ها استفاده بکنن.
بسیار عالی. و مطلبی که در ادامه صحبت و باز حضرت علی بهش اشاره فرمودید، غذاهایی بود که در این فصل بسیار خوب هست، مثل حبوبات، مثل نخود، مثل عدس. و یادمه که
بحث عدس کمتر، یعنی بیشتر ما نخود رو عرض کردیم، لپه رو عرض کردیم.
بله.
نخود سیاه.
بله.
عرض کنم خدمتون لوبیا یه مقدار گرمیش کمتر هستش. عدس رو اگر خواستم مصرف کنم باید با یه مصلح مصرف کنم، چون ذات عدس یه مقدار سرد هست.
بله.
معمولا هم اگه خاطرتون باشه از قدیم عدس رو با گلپر مصرف میکردن.
درسته.
یا اگه مثلا عدس پلو درست میکنن یه مقدار کشمش و بعد گردو اینجور سان میزنن که اون سردی عدس و برنج رو تا حدودی مرتفع بود.
بسیار عالی. خب در خصوص غذاهای این فصل پیامک های فراوانی برای ما اومده. و من میخوام خواهش بکنم که امروز ما به این موضوع بپردازیم، بحث غذاها رو یه مقدار توضیح بدید. چشم. متوجه به این که خب هم ما میتونیم تنوع غذایی بالایی رو داشته باشیم،
بله،
در زمستان برخلاف اون روزی که تصور میشه، و هم این که خب باید یه طوری غذاها رو هم استفاده بکنیم که به صرفه باشد. من این رو گفتم به خاطر اینکه تاکید بکنم بر اساس همون پیامک که برای ما اومده بود که چرا شما اینقدر تاکید بر آب گوشت میکنید. گفتم آب گوشت که از به صرفه ترین غذاهاست امروز،
به خاطر اینکه گوشت کمتر و دنبه بیشتر و استخوان بیشتر، چون اصلا هدف از خوردن آب گوشت رو که حکمای ما فرمودن خوردن گوشت زیاد نبوده. حالا درسته اسمش آب گوشته، ولی گوشت کمی داره و بیشتر از استخوان‌ها و که منبع کلسیم هستن و املاح معدنی که بدن ما نیاز داره، به اضافه دنبه که انرژی خیلی خوبی داره، در زمستان هم در واقع خوردنش توصیه شده. فقط یادتون باشه گفتیم افرادی که بالای 50 سال هستن شب دیگه روغن حیوانی نخورن. اگر احیانا مثلا شب خواستن آب گوشت میل کنن، اون روغن روشو بردارن برای جوونا بریزن و خودشون از اون قسمت بدون روغن یا کم روغنش استفاده بکنن.
بله. دیگه چه غذاهایی رو توصیه میکنید دکتر؟
بله، ببینید در زمستان، حالا یه تاکید این هست که باز این رو هم منصوب هست به آقای امام رضا علیه السلام، فرمودن نخوردن همزمان ماهی و ماست. شما میدونید که هم ماهی سرد و تره تبش، هم بله، ماست سرد و تره. پس یادتون باشه، حالا از این یه برداشت کلی هم شاید بشه که کلن سردی ها رو با هم زیاد قاطی نکنیم، برای اینکه وقتی که دو تا سردی رو با هم میخورید خب این تشدید میشه اثرش و میتونه برای مخصوصا برای کسایی که دچار بیماری روماتیسمی هستن میتونه درد سرساز بشه. و حالا غذایی که توصیه میشه، این رو خدمتتون عرض بکنم، یکی خشکباره که حالا من اون دفعه هم یه اشاره کردم، اگه وزن مالی خوبه خب پسته، بادام، فندق، گردو که خب میدونین الان فوق العاده گران هستند و برای همه خانواده ها مقدور نیست، ولی از همین جنس خشکبار که خیلی هم مفیدن، قیمتشون هم پایینه، به قول خودم میگیم کارمند پسند و کارگر پسند هستش و همه میتونن دسترسی داشته باشن، یکیش نخوچ کشمشه در فصل زمستان که بسیار بسیار کمک کننده هست و حتما مصرف بکنید. از اینا بچه ها که مدرسه میرن به جای این حله حوله هایی که الان سنتی هستش میتونید از نخود کشمش استفاده بکنید. و سنجد، یادتون باشه سنجد یکی از اون هفت سین هستش،
بله،
که سر سفره هفت سین ایرانی ها بوده، این رو هم حکما آوردن رو سر سفره ما. پس سنجد، من یادم قدیما این امامزاده ها اینا همش درخت سنجد بود،
بله،
الان برعکس شده، یعنی اصلا عجیبه، نه سنجد خبری هست دیگه نه درخت توت، همه شده درخت کاجی که میدونید درخت کاج زمین رو تا 4 متر عمق اسیدی میکنه و باعث آلودگی در واقع یک پلنی داره اصطلاحاً، یا گردهی داره که باعث آسم میشه هم در بچه هم در بزرگا. من نمیدونم چرا حالا الان تو امامزاده ها و تو قبرستون ها به جای درخت سنجد و درخت توت الان درخت کاج میکارن، که نه فرهنگ ما در واقع با این درخت هماهنگی داره نه زمین ما. درخت کاج برای همون منطقه تندرا و استپ و اینا خوبه،
بله،
و خب یه نماد، میدونید که به هر حال یه نماد فرهنگی هم هست که مربوط به ما نیست، یعنی حداقل
بیشتر به اروپایی ها، بله، و بحث مسیحیت، حالا با توجه به اینکه در بخش اروپا و منطقه سردسیره،
بله،
یعنی تنها درختی که اونجا شاید خیلی خوب دوام بیاره همین درخته.
ما سالهاست الان توی صدا و سیما داریم میگیم شهرداری های عزیز ما درخت های خیلی خوبی داریم. اولا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر خواستید درخت بکارید درخت مثمر بکارید،
بله،
نه درخت غیر مثمر. این که تاکید اوله. پس کاج که غیر مثمره در واقع این از این قاعده نباید کاج بکارن شهرداری ها. اگه میخواید درختم بکارید، حالا درخت مثمر بکارید مثل زیتون، مثل سنجد. جالبه اینو من بگم از طب سنتی، حالا یه نقبی بزنیم به بحث باغداری و کشاورزی، اگر شما یک مزرعه رو دور تا دورش رو درخت سنجد بکارید، اون مزرعه تقریبا دیگه نیاز به سمپاچی نداره، برای اینکه درخت سنجد ضد آفت هستش.
عجب.
و میوهش هم که میوه گرمی، حالا داریم راجع به گرمی ها صحبت میکنیم، پس این سنجد رو حواسون باشه حتما استفاده کنیم. تو جیب بچه هاتون به جای این حله‌حوله های صنعتی که اکثرا بیماریزا و عامل سرطان و اینها هستن، از سنجد و نخود چی کشمش استفاده کنید. اگه وضع مالی خوبه برید سراغ گردو، پسته، بادام و فندق. اگه وضع مالی زیاد خوب نیست، نخود چی کشمش و عرض کنم که سنجد، اینا ارزان‌ترن و قابل دست هست. نکته بعدی خرما هستش.
بله.
در مناطق بومی خرما که مناطق بیشتر جنوب کشور ما هستن، خرما به فراوانی خورده بشه. در مناطقی که کمتر بومی خرما هست، حداقل روزی 3 تا دونه خرما به بچه هاتون بدین، خودتونم بخورین، به شرط اینکه قند نداشته باشین. اگه مرض قندی هستین، روزی یه دونه بلا مانع 3 تا دونه کشمش و یه دونه خرما در مناطقی که در واقع منطقه خرما نیست و دیابت هم اگه کسی داشته باشه میتونه مصرف بکنه. ولی اگر دیابتی در واقع نیستید، میتونید در واقع بیشتر هم مصرف بکنید، ولی خب مثل مناطق خرماخیز نباید مصرف کنید، چون زیاد خوردن خرما در مناطقی که ما در واقع منطقه بومی خرما نیست، ممکنه برای بعضی آزاررسان و بیماریزا بشه.
بسیار.
اینم
یه رفت برگشت کوتاه داشته باشیم. من راجع به همین بحث خرما یه سوالی
از استاد دارم. بریم برگرد.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شما همچنان شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف، امیدوارم که با ما همراه باشید. اگر سوالی دارید، اگر مطلبی دارید، با ما در میون بگذارید. 3553 سامانه پیامکی ماست. خواهش کردیم از شما که در ابتدای ارسال پیامکتون کلمه شفا رو وارد بفرمایید که بعداً دستبندی سوالاتون راحت‌تر باشه. ضمن اینکه میتونید تماس بگیرید با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 و پیش شماره 025. و البته خواهش ما این هست که نظرتون رو راجع به برنامه شفا با 162 روابط عمومی رسانه ملی در میون بگذارید. آقای دکتر اکبری عزیز در خصوص خوردنی های زمستان برای ما صحبت کردن، اشاره کردن به خشکبار. با عنایت به روایتی که از حضرت سامون حجاج آقا علی بن موسی رضا علیه الله و تحیت و سناست و در بین خشکبار هم آقای دکتر فرمودن اگر که وضع مالی خوبی دارید و تواناییش رو دارید، انشاءالله که شما عزیزان میتونید از پسته، از فندق، از گردو استفاده بکنید به عنوان خشکبار.
و بادام.
و بادام. بله. و به بچه هاتون بدید توی جیباشون داشته باشن.
حتی من همینجا یه تذکر آیین‌نامه‌ای بدم.
خواهش میکنم.
اونایی که وضع مالشون خوبه، هوای اونایی که بچه هایی که بالاخره خانواده هایی هستن که نمیتونن اینا رو تهیه کنن رو داشته باشن.
داشته باش.
یعنی فقط برای بچه های خودتون نگیری. بالاخره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن اول جار ثم دار. یعنی اینطوری نباشه که بچه های ما بخورن ولی بچه های دیگه فقط همین سنجد و نخود چی کشمش گیرشون بیاد. البته اونم خیلی عالیه.
بله.
ولی به هر حال شما برای بچه خودتون اگه این چهار مغز رو تهیه میکنید، برای بچه های مستمندان هم تهیه بکنید. حتی لازم نیست مستمند باشن. بالاخره خب یه مقدار سنگین سخت در مناسبت ها از این بسته های کوچیک درست کنید و به همسایه ها، به اون دور دستان برسونید. بالاخره
این سنت همون قدیمی بود اصلا دکتر. این آجیلای مشکل گشا این بهانه‌ای بود که همه از آجیل استفاده بکنن.
بله دقیقاً. و این رو به عنوان کمک مؤمنانه، هر کس تا هر چقدر که میتونه. حالا درسته خیرین الان زیادن، خیرین مدرسه ساز، خیرین پل ساز، جاده ساز، مسجد ساز، همه کتابخونه ساز، یه خیرین تغذیه‌ای هم باشن، چون برای مغز بچه‌های خانواده‌هایی که دستشون نمیرسه این چهار مغز لازمه. خب یه خانواده‌ای که ضعیفه نمیتونه بره الان مثلا کیلو چند باید بره مثلا بادام یا پسته یا اینا، خیلی سخته. پس اونایی که دستشون میرسه، به قول قدیمی‌ها میگفتن ای که دستت میرسد کاری بکن، بهترین فرصت بهانه است که این کمک‌های مؤمنانه در قالب سلامت هم جاری و ساری بشه.
بله. چقدر خوبه اگر که پدر و مادری برنامه‌ریزی بکنن این بستهای کوچیک آجیل رو اصلا به اسم همون مشکل گشا نیت کنن اصلا.
بله چشم.
و تو مدارس تقسیم بکنن، هم کرامت بچه های دیگه حفظ.
بله.
میشه.
بله.
و همین که همه از همون آجیل استفاده میکنن.
و اونایی که به هر حال یه کارگاهی دارن، کارخونه‌ای دارن، مثلا رؤسای ادارات چه اشکالی داره اینا رو به مناسبت ها بسته‌بندی کنن برای بچه های خانواده ها، و اشکالی هم نداره بزرگان بخورن، این به هر حال میدونید که چقدر اینا خاصیت داره. یه نکته اقتصادی هم داره که وقتی که ما اینها رو در جامعه مصرف میکنیم و بازارش به قول قدیمی ها بازارش گرم میشه، تولید کننده ها به فکر میفتن که اینها رو بیشتر تولید کنن، انشالله این منجر به واردات نشه، بیشتر منجر به تولید و صادرات بشه. حالا ما راهکارهای طب سنتی هم میگیم که چجوری باغدارا میتونن محصولات خودشون اینطوری افزایش بدن با استفاده از طب سنتی.
بسیار عالی. و اما اون سوالی که من از نظر از طولی داشتم درباره خرما بود.
بله.
آی دکتر، بسیار این طرف اون طرف شنیدیم، بعضی ها میگن خرما طبعش گرمه، بعضی ها میگن خرما سرده، بعضی ها میگن که خرما اصلا طبع معتدلی داره، برای بعضی از افراد به صورت گرمی عمل میکنه، بعضی ها میگن نه. میشه در باره خرما توضیح بدید ببینیم که اصلا این طبع اصلیش چی هست و اینکه مثلا ما تو جنوب میبینیم در کنار ماهی خرما میخورن، یه جاهایی وقتی که نفر انرژیش میفته خرما استفاده میکنه، ولی بعضی هم میگن نه خرما اصلا طبع گرمی نداره. توضیحشو بفرمایید.
ببینید، ما اگه با منابع صحبت کنیم که تقریبا تا اونجا که من اطلاع دارم همه منابع معتقدن که خرما طبعش گرمه. حالا خرما اگر خشک باشه میشه گرم و خشک، اگر از این شیره دارا باشه که میشه تبش در واقع گرم و تر. پس بنابراین ما منبعی من تا الان جایی ندیدم که بگن خرما سرد. بس خشکی و تریش هست، خب اونایی که اصطلاحا ما میگیم دموی هستن، یعنی تبشون گرم و تر هست، بهتر از خرماهای خشک استفاده کنن. اونایی که خشکن، گرم و خشک هستن یا سرد و خشک هستن، بهتر از در واقع خرماهای گرم و تر استفاده بکنن که یه مقدار تری بدنشون هم افزایش پیدا کنه. به هر حال فقط یه بحث میمونه که حکما فرمودن در جایی که خرما خیز نیست خرما کمتر مصرف بکنید، نه اینکه اصلا مصرف نکنید. توصیه من معمولا بین 3 تا 7 عدد خرما در مناطقی که خرما خیز نیست. اونجایی که خرما خیزه که اونا دیگه خودشون میدونن اصلا قوت غالبشون خرماست. حتی عید فطر بعضیا مثلا میان به جای گندم مثلا 3 کیلو خرما میدن، 3 مد خرما میدن مثلا به عنوان زکات فطریهشون، که اونم به هر حال عرض کنم که به خاطر اینکه اونجا خرما زیاد خوردن بیماری ایجاد نمیکنه، در حالی که خرما خوردن در مناطقی که خرما خیز نیست به میزان زیاد میتونه ایجاد عوارض بکنه. یه دم اشتباهن گفتن که اونجا که خرما خیز نیست اصلا خرما نخورید، نه اینم درست نیست، برای اینکه ما روایت هم داریم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن خرما بخورید که شفای درد ها در آن است. پس خرما خوردن اشکالی نداره، منتها بستگی داره که کجا چقدر خرما خورده بشه،
و از نوع خشک یا از نوع خرما تر. بسیار عالی، خیلی خوب. ما بحثمون در خصوص خوراکی ها موند. بله آقای دکتر، یعنی فقط فعلا به خشکبار، اونم نه همش، به بخشی از خشکبار رسیدیم. من یه مورد کوتاه داشته باشم، یکی از نکاتی که باید مد نظر داشته باشیم استفاده از خشکبار در فصل زمستان هست. فرمودید که آجیل ها و این حالا مغز هایی که چهار مغز هستی که خودش اصلا انرژی ها هستن، اینها رو مد نظر داشته باشیم. اگر که امکان نداریم برای خرید گرد و پسته، بریم سراغ نخودچی، بریم سراغ سنجه، بریم سراغ کشمش و حتما خشکبار ما در زمستان استفاده بکنیم که سلامتی ما منوط به استفاده از اون هست. در خصوص خرما حضرت عالی نکاتی رو فرمودید و بحثمون موند که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. فکر میکنم بعد بذاریم برای برنامه بعد. خب دوستان عزیز، اگر پیشنهادی دارید، اگر انتقادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. 30553 سامانه پیامکی ماست. از طریق این سامانه پیامکی فقط لطف فرمایید ابتدای پیامک کلمه شفا رو وارد بکنید که دستبندی پیامک‌های شما برای ما راحت‌تر باشه. ضمن این که 162 رو هم خدمتتون اعلام می‌کنیم، همکارانمون در مجموعه ارتباط مردمی روابط عمومی رسانه ملی آماده هستند تا صدای شما رو بشنوند، صحبت‌های شما رو ضبط بکنن و در اختیار ما قرار بدن. آقای دکتر، اگر که مطلبی هست
در خدمتتون هستیم. ان شاء الله سالم و موفق باشید.
ان شاء الله. و خداحافظی می‌کنیم با همین شنوندای عزیز تا سلامی دوباره.
گر زنده، گر زنده. به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.